بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده نیروی انتظامی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ابراز نگرانی کرد. آیت الله خامنه ای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را رفراندومی در تایید نظام دانست. و دو شهروند امریکایی زندانی در ایران تا چند هفته دیگر محاکمه خواهند شد. ساعت 12 شب در تهران، 10:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. سوی خبر رادیو فردا، نیمه شب بر شما خوش. همراهان همیشگی، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. تنها ثانیه هایی پس از چهارشنبه 28 مهر ماه برابر با 20 ماه اکتبر. فهیم خضرحیدری هستم در کنار شما که در این پاسی از نیمه شب گذشته رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. پیش از اینکه مجله نیمه شب رو در کنار هم آغاز کنیم، خبرهای این ساعت رو میشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی که اینجا در استودیوست.
درود و شب بخیر. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی مقدم روز سه‌شنبه گفت پلیس نگران است که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین غافلگیر شود. در تابستان 1386 در پی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در برخی از شهرهای ایران اعتراضات مردم به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را رفراندومی ملی در ابراز وفاداری و اعتماد به نظام اسلامی خواند. آقای خامنه ای که به قم سفر کرده است، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی همچنین گفت هوشیاری مردم در مقابل آنچه که وی فتنه 88 خواند، موجب واکسینه شدن کشور در مقابل میکروب‌های سیاسی و اجتماعی شد. در پی اعتراض میلیون ها نفر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، ده ها نفر کشته و صد ها نفر بازداشت شدند. مادر یکی از دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران میگوید دادگاه این دو روز 15 آبان برگزار خواهد شد. سه آمریکایی به نام های شین باور، سارا شورد و جاش فتال مرداد ماه سال گذشته به هنگام کوهنوردی در مناطق مرزی میان ایران و عراق توسط ماموران ایرانی بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی این سه را به جاسوسی متهم کردند، ولی چند هفته پیش سارا شورد را آزاد ساختند. مادر شین باور روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس برگزاری دادگاه برای دو آمریکایی بازداشتی را رویدادی کاملا مضحک خواند و گفت آنها هیچ جرمی را مرتکب نشدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق زنان در عربستان سعودی انتقاد کرد. این نهاد مستقر در نیویورک در گزارشی نوشت دادگاه‌ها در عربستان به مردان اجازه می‌دهند تا مانع از ازدواج دختران یا زنان خانواده‌شان شوند، یا آنها را به ازدواج وادار کنند و یا فرزندانشان را از آنها بگیرند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از سیاستمداران آلمانی خواست تا به جای استفاده از موضوع مهاجرت برای منافع سیاسی به ترک‌ها برای ادغام در جامعه آلمان کمک کنند. آقای گل این مطلب را در یک کنفرانس خبری مشترک با کریستیان ولف رئیس جمهوری آلمان بیان کرد که برای دیداری 5 روزه به ترکیه سفر کرده است. سازمان ملل اعلام کرد نماینده ویژه این سازمان در عراق از یک انفجار جان سالم به در برده است. اد ملکرت نماینده ویژه سازمان ملل پس از دیدار با آیت الله علی سیستانی، یکی از مراجع شیعیان در نجف، قصد ترک این شهر را داشت که کاروانش با یک بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد. و رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد جلوگیری از سوختگیری هواپیماهای ایرانی در شماری از فرودگاه‌های اروپا را خارج از چارچوب‌های مربوطه و مقررات بین‌المللی می‌داند.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. مجله این نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همکارانم برای شما چه تدارک دیدند؟ مادر کوهنورد امریکایی زندانی در ایران از وضعیت فرزندش میگوید.
Laura and I, neither one of us have talked to Shane or Josh since May 21st when we left Tehran, and that's heartbreaking.
اولین روز از سفر 9 روزه آیت الله خامنه ای به قم گذشت. هدف از این سفر چیست؟
ایشون رفته به قم برای اینکه یک نمایش قدرت و نمایش مشروعیت بده، به ویژه بعد از این حوادثی که پس از انتخابات سال گذشته رخ داد.
و دختران امسال کمتر از همیشه، یعنی برابر با پسران، به دانشگاه راه پیدا کردند. دختران ایرانی تنبلتر شدند یا محدودتر؟
جمله معروفی که بسیار شبیهش بارها شنیده شده که آخرش هم هر چقدر هم درس بخونه، حتی اگه دکتر مهندس هم بشه، باید بره کهنه بچه بشوره.
اینها و بیش از اینها البته در مجله این نیمه شب رادیو فردا. همراه باشید با ما تا بشنوید. پس از سپری شدن 445 روز از بازداشت شین بابر و جاش فتال، دو جوان امریکایی که به ورود غیر مجاز به مرز خاکی ایران با کردستان عراق متهمند، مادر شین بابر از دادگاه این دو ماه در ماه آینده خبر داد. خانم سیندی هیکی، مادر شین بابر، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید که اکنون زمان بازداشت فرزند او و دوستش جاش فتال از مدتی که 52 دیپلمات امریکایی در ایران در گروگان بودند هم افزونتر شده است. او بار دیگر از مقامهای قضایی جمهوری اسلامی درخواست کرده که روند رسیدگی پرونده این دو جوان تسریع شود و هر چه زودتر آنها را آزاد کنند. گفتگوی خانم سیندی هیکی با نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در امریکا.
خانم سیندی هیکی در آغاز گفتگو بار دیگر بر بیگناهی فرزند خود و جاش فتال تأکید می کند و از دولت ایران می خواهد که منصف باشد و این دو جوان را آزاد کند تا آنها به آغوش خانواده های خود بازگردند. خانم هیکی می گوید ما همچنین از دولت آمریکا می خواهیم که هر آنچه می تواند برای تسهیل در روند این امر انجام دهد. او می افزاید برای ما روشن است که این موضوع سیاسی شده و ما خواستار پرداختن به این امر در چارچوب حقوقی و قضایی هستیم و با اطمینان و اعتمادی که به توانایی آقای شفیعی، وکیل مدافع فرزندان خود، داریم می دانیم که وی از حقوق آنها در دادگاه آینده به نحو احسن دفاع خواهد کرد.
We have meetings with Mr. Shafi on a regular basis.
مادر شین باور میگوید که به طور دائم و حداقل هر هفته با آقای شفیعی در تماس است و امیدوار است که وی موفق به دیدار موکلان خود بشود و با آنها گفتگو کند. خانم هیکی در مورد ارتباط با فرزند خود میگوید که هیچ تماسی با او نداشته است.
Laura and I, neither one of us have talked to Shane or Josh since May 21st when we left Tehran, and that's heartbreaking for us.
نه لورا، مادر جاش، و نه من از 21 ماه می گذشته که از تهران خارج شدیم هیچ تماسی با فرزندانمان نداشتیم و این قلب ما را به درد می آورد. از هنگام آزادی سارا شورت هیچ خبری از فرزندانمان نداریم. ما مطمئن نیستیم که آنها هم از آنچه می گذرد با خبر باشند. ما همچنین مطمئنیم که در جریان دادگاه بیگناهی آنها ثابت خواهد شد و به این ترتیب امیدواریم که پس از آن آزاد شوند و به خانه های خود بازگردند.
Again, we have faith in the judiciary system. That's where it sits right now. That's why we hired our lawyer, Masoud Shafi.
خانم هیکی میگوید که به سیستم قضایی اعتقاد دارد و به همین خاطر وکیل مدافع را استخدام کردند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از پیامد سفر اخیر هیئت عمانی به تهران اطلاعی دارد گفت:
They were very, very helpful in the release of Sarah, and they have continued their efforts.
آنها در آزادی سارا شورت بسیار کمک کردند و همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. ولی از جزئیات این تلاش‌ها آگاهی نداریم و همینقدر می‌دانیم که عمانی‌ها سخت به کوشش‌های خود ادامه می‌دهند. خانم هیکی با اشاره به سفر اخیر محمود احمدی نژاد به نیویورک و دیدارش با سارا شورت گفت: او قول داد که شخصاً مقام‌های قوه قضاییه را برای تسریع در پرونده و رفتاری منصفانه تشویق خواهد کرد و ما همچنان روی وعده او حساب می‌کنیم.
Very, very difficult. My days are long. My nights are even longer.
مادر شین باور با دلتنگی از دوری فرزند خود میگوید: بسیار مشکل است. روزهای من طولانی است و شبها طولانی تر. نمیتوانم فکر شین را از ذهنم خارج کنم. پسر من در زندان است و من میخواهم که هر چه زودتر به خانه بازگردد. این ماجرا نه تنها بر من که بر خواهران و پدر او هم تأثیرهای رنجاوری گذاشته. به عنوان مادر نه تنها نگران پسرم هستم که دل مشغول دخترانم نیز هستم. این سختی بسیار بزرگی برای همه ماست، هم از حیث جسمی هم از نظر مالی و احساسی. من نگران وضعیت روحی و روانی شین و جاش هستم. دوری آنها از خانه و خانواده زمانی طولانی را طی کرده و این بسیار رنج‌آور است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 27 مهر ماه 19 اکتبر وارد قم شد و در جمع مردم این شهر سخنرانی کرد. در چند روز گذشته رسانه‌های حکومتی در ایران تبلیغات زیادی را درباره این سفر انجام دادند، اما در پشت این تبلیغات گسترده اهداف آیت الله خامنه ای از سفر به قم چیست؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدی خلجی پژوهشگر مسائل ایران در واشنگتن در میان گذاشته.
به هر حال ایشون رفته به قم برای اینکه یک نمایش قدرت و نمایش مشروعیت بده، به ویژه بعد از این حوادثی که پس از انتخابات سال گذشته رخ داد و برای اولین بار در شهر قم تظاهراتی شد که در اون هزاران نفر شرکت کردند و علیه آقای خامنه ای شعار دادن. این بسیار شوک‌آور بود برای آقای خامنه ای و برای عوامل و اذناب ایشون در شهر قم و نشون میداد که مردم و مخصوصاً اون بخش سنتی قم انقدر جرأت پیدا کرده. آقای خامنه ای داره میره قم، این سفر رو انجام میده برای اینکه نشون بده که اوضاع رو تحت کنترل داره، از مشروعیت مذهبی برخوردار هست. در روزهای آینده سعی خواهد کرد که با تعداد هرچه بیشتری از علما عکس و فیلم بگیره و در حقیقت این نمایش قدرت و مشروعیت رو بعد از انتخابات یک بار دیگه تکرار بکنه و نشون بده که اعتماد به نفس داره و اون چه که پیش آمد خللی به مشروعیت ایشون وارد نکرده.
چرا این بار این سفر این همه تمهیدات و تبلیغات داشت؟
ایشون به هر جا که سفر میکنه دو نوع سفر داره. یک سفرهایی که سفر کاریه، ایشون به مشهد هم زیاد سفر میکنه، به شهرهای دیگه هم ممکنه سفر کنه، اما بعضی از سفرها سفرهای تشریفاتی هستن، یعنی یک پیام سیاسی دارن، سفر کاری و اداری نیستن. این سفر هم قرار هست یک پیام سیاسی بده و اون این هست که آیت الله خامنه ای جایگاه رهبریش محکم هست، برخوردار از مشروعیت هست، ستونهای اصلی نظام همچنان بار هست و حوادث پس از انتخابات نتونسته هیچ ترکی در سقف مشروعیت جمهوری اسلامی بندازه. این پیامی است که قراره با این قوقا و تشریفات ابلاغ بشه. من فکر میکنم که تا اندازه بسیار زیادی این سفر نشون میده که جمهوری اسلامی از ثبات لازم برخوردار هست و آقای خامنه ای حوادث و اون پیامدهای پس از انتخابات رو کاملا تحت کنترل داره.
در بعضی از سایت‌های خبری اومده بود که گروهی از روحانیون با نام مدرسین طلاب قم و نجف هدف آیت الله خامنه ای به قم رو گرفتن تاییدیه‌ای بر مرجعیت خودش و همچنین گرفتن تاییدیه برای مرجعیت پسرش مجتبی خامنه ای بوده. این خبر چقدر به واقعیت نزدیکه؟
به نظر من دروغه. اولا این گروهی هستن که اصلا معلوم نیست کی هستن و اون اخباری هم که منتشر میکنن به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. آقای خامنه ای اولا مرجع هست، یعنی که 2-3 سال بعد از اینکه به رهبری رسید شروع کردشون به فتوا دادن و وجوهات اخذ میکنه، خمس و زکات و مقلد داره و برای گرفتن اجازه اجتهاد برای فرزندشون هم نیازی به سفر رسمی نیست. آقای خامنه ای در سالهای گذشته بارها و بارها به قم به صورت غیر رسمی سفر کرده و اصولا برای گرفتن اجازه اجتهاد برای پسرشون نیاز به سفر رسمی و تشریفاتی نیست.
آقای خلجی، از نظر شما برخورد و موضع علما و مراجع سنتی ساکن در قم با سفر آقای خامنه ای چگونه خواهد بود؟
برخورد مراجع عموماً با سفر آقای خامنه ای در چارچوب تشریفاتی قرار خواهد داشت، یعنی اینکه سعی میکنن در یک دیدار تشریفاتی که آقای خامنه ای ترتیب خواهد داد ایشون رو ببینن، همونطوری که پیش از این هم آقای خامنه ای در سفرهای غیر رسمی که داشته به منزل علما میرفته و با اونها دیدار میکرده. هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. هیچ کس در قم، چه در سطح مرجع و چه در سطح پایین‌تر، هیچ گونه مخالفت یا اعتراضی به سفر آقای خامنه‌ای نخواهد کرد و پیش‌بینی من این هست که همه این آقایون که اسم و رسم دارن با آقای خامنه‌ای دیدار هم خواهند کرد و در حقیقت این اتفاقی است که آقای خامنه‌ای دوست داره بیفته برای اینکه نشون بده که ایشون رابطه خیلی خوبی داره با مراجع. و البته باید این رو من بگم که رابطه ایشون با مراجع غیر از یکی دو استثناء مثل آقای ثانعی و آقای بیات که از مراجع جا جدید هستند، ایشون با مراجع به طور کلی و همینطور آیت الله سیستانی در عراق رابطه بسیار خوبی داره.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی. اما بشنویم از اینکه 49.5% از دانشجویان دانشگاه‌های ایران زن و 50.5% آنها مرد هستند. این جدیدترین آماری است که از تعداد دانشجویان در ایران ارائه شده. اما تا همین یک سال گذشته دختران بیش از 60% از ورودی دانشگاه‌های ایران را به خود اختصاص داده بودند. چگونه در عرض تنها یک سال موقعیت دختران ایرانی در دانشگاه‌ها ناگهان با رقبای مذکر خود برابر شده است؟ آیا سیاست‌های دولت از جمله بومی‌سازی و سهمیه‌بندی جنسیتی در این میان نقش داشتند؟ ساعتی پیش این پرسش را با شادی صدر، حقوقدان و فعال امور زنان در میان گذاشتم. بشنویم.
یکی از شاخص‌های توسعه نرخ باسوادی زنان و همینطور میزان زنانی هستش که دارای تحصیلات عالی هستند. این شاخص به این دلیل گذاشته شده که نشون بده تا چه حد زنان میتونن در عرصه‌های اجتماعی دخالت داشته باشن از طریق طی مدارج عالیه تحصیل.
می‌خوام مثلا از الان تعداد دختران و پسران دانشجو در ایران مساوی اعلام شده، در حالی که قبلا تا 65% هم تعداد زنان اعلام می‌شد در دانشگاه‌ها. شما فکر می‌کنید که چقدر اجرای یک سری طرح‌ها مثل بومی گزینی یا سهمیه بندی جنسیتی در این افزایش تعداد دانشجویان پسر مؤثر هست؟
یک دفعه در یک سال تغییر 15%، در حالی که معمولاً تغییرات اجتماعی تغییرات بطئی و کندی‌اند. مثلا فرض کن همین که دخترها رسیدن به 65% با یه روند بسیار کندی در طول بیش از 10 سال این اتفاق افتاد. همونطور که گفتیم به نظر میسه دو سیاست حذف دختران یا محدود کردن دختران برای ورود به دانشگاه‌ها اینجا عمل کرده. مهمترین سیاست سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه هاست و بسیاری از رشته ها اجراش حداقل از 5 سال پیش شروع شده، مثل رشته پزشکی یا مهندسی، و یک سقفی گذاشته میشه برای ورود دختران به بعضی از رشته هایی که مردانه تلقی میشه یا حضور مردان درش از نظر دولت الزامی تر از حضور زنان هست. سیاست دیگه هم بومی گزینی هستش که در اون به شدت اتفاقا دخترها مورد توجه و مورد هدف هم به این ترتیب که تلاش میشه که تا جایی که ممکنه با بخشنامه های مختلف و با دست کاری کردن در حتی نرم افزارهای کنکور، دخترها تا جایی که میشه در دانشگاه‌های شهرستان محل سکونت پدر مادر یا همسرشون قبول بشن. و این جمله معروفی که بسیار شبیهش بارها شنیده شده که آخرش هم هر چقدر دست خونه حتی اگه دکتر مهندس هم بشه باید بره کهنه بچه بشوره. و به این دلیل چون فری و تزیینیه بهتره که حداقل جایی باشه در دانشگاه دورافتاده در شهرستان باشه، تحت کنترل خانواده، تحت کنترل پدر مادر، و از اونورم خب چون لازم نیست که به مدارج بالای شغلی برسه بذار این جاها برای مردا خالی بمونه که قرار نانآور خانواده باشن. و همه اینها با همین مجموعه رو میسازه که دختران رو حذف میکنه و با نتیجه الان توی یک عدد میبینیم.
خانم صد، شما به نکاتی اشاره کردید که اغلب ازش به عنوان فرهنگ ایرانی یاد میکنه. میخوام ببینم از نظر شما چقدر این مسئله سیاسی است نه فرهنگی، چون قبلا مرکز پژوهش‌های مجلس سال 86 اظهار نگرانی کرده بود درباره افزایش تعداد دختران دانشجو. خب چرا باید چنین نگرانی برای مجلس قانونگذاری یک کشور وجود داشته باشه؟
به نظر من میرسه که این خیلی ربطی به فرهنگ نداره، برای اینکه این دخترانی که در دانشگاه تعدادشون افزایش پیدا کرده بود از همین فرهنگ میاد. این نگرانی که از تحصیل کرده شدن زنها میاد به نظرم ریشه در مردسالاری نهادینه شده که توی سیاست‌های دولتی میبینیم. این ایده و این تفکر که اگر دختر دست به خونه ازدواج نمیکنه یا سن ازدواج به تاخیر میفته، بنابراین فساد در جامعه زیاد میشه، یکی از بنمایه هایی که باعث میشه چنین سیاست هایی از توش در بیاد. و اساسا چون پیش فرض سیاست مدار اینه که دختری که ازدواج نکرده مثل یک فتنه متحرک در جامعه در حال حرکت، بنابراین هر چه زودتر ما اینو شوهرش بدیم بهتره.
بسیار خوب، فرصت کوتاهی هست در اینجا تا با هم تعدادی از تلفن‌ها، پیام‌ها و نظرهای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
با سلام، می‌خواستم بگم که دولت احمدی‌نژاد فقط کشورهای همسایه رو می‌بینه، فقط می‌خواد به اونا کمک بکنه. اگه قرار است ویرانه‌ها رو آباد بکنه، آیا به کشور ما نگاه می‌کنه؟ ما کشورمون پر از بدبختیه، تورم، فحشا، بعد گذشته از اون، این همه ما ویرانه‌ای تو ایران داریم، کدومی که واجب‌تر است؟ خداحافظ.
آقای احمدی نژاد، من به عنوان جوان ایرانی حلال نمی کنم به خاطر اینکه پولای ما رو برای تو کشورهای خارجی تلفش میکنه.
مردم ما به نان شب محتاج هستند. آقای احمدی نژاد کمک به لبنان میکنند. با تشکر.
الو، میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که چرا این سرمایه مملکت رو میبریم؟ من 20 سال مستاجرم، نتونستم یه مزنی بخرم. خدا رو خوش بیا سرمایه مملکت رو ببریم. آبی که به خانه رواز به مسجد حرامه. با تشکر.
واقعا برنامه‌تون خیلی جالبه، اخبارتون هم خیلی خوبه چون حقیقتون میگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
همزمان با واریز 81,000 تومان به حساب‌های شخصی ساکنان 3 استان شرقی ایران، بانک مرکزی ایران اعلام کرد قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی، قند و برخی میوه‌ها افزایش پیدا کرده است. بنابراین آمار، قیمت روغن نسبت به ماه گذشته 25%، قیمت انواع میوه تا 14% و قیمت حبوبات تا 20% افزایش داشته است. در همین حال مسئولان سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز اعلام نکرده که یارانه پرداخت شده از چه زمانی قابل دسترسی خواهد بود و اصلا مبلغ دقیق پرداختی به مردم چقدر است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او پرسید است که این عدم شفافیت میزان دقیق یارانه ها و زمان پرداخت آنها چه تأثیری بر بازار و بر زندگی روزانه مردم در ایران خواهد گذاشت.
وقتی که پول ریخت نمیشه، ما دو طرف رو داریم در اینجا. یکی بازاره که واکنش نشون میده و قیمت‌ها رو میبره بالا، چون بازار میدونه که این پول‌ها دیر یا زود به دست مصرف کننده میرسه و به هر حال تبدیل میشه به نقدینگی و به بازار میاد و اکتورهای اقتصادی، فروشنده‌ها، شرکت‌ها برای اینکه از این مسابقه انتقال پول به کالا و کالا به پول عقب نمانند قیمتاش رو میبرن بالا. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این کار رو نکنن ورشکست میشن. بنابراین اونا قبل از اینکه قیمتا بره بالا، برای اینکه انبارشون رو پر نگه دارن، قیمتا رو میبرن بالا. برای اینکه وقتی میخوان جایگزین کنن کالا رو، میبایستی با کالای گرانتر جایگزین کنن و همین دلیل قیمتاشون از همین الان میبرن بالا. اما در طرف دیگه مصرف کننده به شکل سوری به حسابش ریخته شده، اما اجازه نداره این پول رو مصرف بکنه. در نتیجه از اون سابقه و رقابت توی بازار جا میمونه. بعد از اینکه قیمت ها بالا رفت، با اون پول اون کالا رو بخره، در نتیجه متحمل یک زیانی میشود.
آقای علوی، عامل طرح هدفمندی یارانه ها آقای مرادی در آخرین مصاحبه‌ای که داشتن، نه زمانی که اعلام میکنن که میتونن مردم برداشت بکنن رو تعیین کردن و نه مشخص کردن که این مبلغ پول 81,000 تومان برای چند ماه هستش. منطقی رو هم که ایشون مطرح کردن، گفتن که اعلام این دو مورد از نظر اقتصادی کاملا غیر منطقی هستش. آیا این استدلال منطقی هست؟
هر عاملی که باعث عدم اطمینان تو بازار بشه، در واقع این یک عاملیه که اقتصاد جامعه رو دچار اختلال میکنه. بنابراین اطلاع ندادن باعث میشه که اون مصرف کننده ها، خانوار و تولید کننده ها تکلیف خودشون رو نتونن پیدا بکنن. در نتیجه بی اطلاعی فایده اقتصادی نداره، بلکه بالعکس دارای زیانای اقتصادیه. چرا؟ به خاطر اینکه اون اکتورها و بازیگران اقتصادی با توجه به اطلاعات که تصمیم گیری میکنن و در نبود اطلاعات تصمیم گیری های غلط میکنن. در نتیجه برعکس میبایست گفت که نبود اطلاعات یا عدم تعین و عدم دانش به آینده و نامعلومی وضعیت، نه تنها وضع مصرف، تولید، سرمایه گذاری و به اصطلاح سطح زندگی رو بهتر نمیکنه، بلکه بالعکس جامد به اختلال در بازار، اختلال در تعیین قیمت ها، قیمت گذاری و حتی بودجه خانوار هم دچار اختلال میشه. از اون جهت که خانوار نمیدونه با این پولی که معلوم نیست چقدره و برای چه مدتی چه کاری باید بکنه. بنابراین بالعکس باید اصرار کرد که این ندادن اطلاعات باعث اختلال در فرایند تصمیم گیری اقتصادی خانوار، دولت و شرکت ها میشه و به بهبود اقتصادی نمی انجامد.
علوی، تحلیلگران اقتصادی همسو با دولت آقای احمدی نژاد معتقدند که اجرا شدن این قانون یارانه های نقدی عملا منجر به افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد. آیا واقعا این وعده عملی خواهد شد؟
بله، البته قدرت خرید خانوار رو در یه لحظه معین بالا میبره، اما بلافاصله بعد از اینکه قیمت ها انطباق پیدا میکنه با اون شرایط تورمی، نه تنها قدرت خرید خانواده و خانوار افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش پیدا میکنه. و البته باید گفت که اجرای این قانون تنها در این عرصه ها نیست که موثره، در عرصه تولید موثره، در عرصه اشتغال موثره، در عرصه قیمت ریال موثره. و اگر مجموع این اثرات مثبت و منفی رو ما کنار هم بگذاریم، الان اثر نهاییش معلوم نیست که چه اندازه و چه جور خواهد بود، اما گرایش کلی این اثرات در مجموع به سمت منفی و به اصطلاح به زیان خانوار و مصرف کننده خواهد.
همکارم رویا کریمی مجد بود در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. نماینده روسیه در ناتو همکاری نزدیک میان روسیه و پیمان ناتو را واجب دانسته، اما به اختلاف‌های بسیار میان این دو هم اذعان کرده است. به گفته او سیستم دفاع ضد موشکی اروپا همچنان برای روسیه طرحی مبهم است و مسکو نگران است که مقابله با حمله احتمالی ایران بهانه‌ای بیش نباشد. آنا رایسکایا همکار رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
ایران تنها تهدید برای اروپا نیست و نباید مقابله با آن به عنوان دشمنی واحد پایه دوستی میان روسیه و ناتو باشد. دمیتری راگوزین، نماینده مسکو در پیمان اتلانتیک شمالی، به رادیو اکو مسکو گفت روسیه همچنان بر این باور است که موشک‌های ایران قادر نیستند اروپا را مورد هدف قرار دهند. او ابراز نگرانی کرد که غرب مسئله ایران را بزرگ نمایی می کند. او گفت
کارشناسان بین اصطلاح‌هایی چون خطر، تهدید، ریسک و چالش تفاوت قائلند و اگر درست این اصطلاح‌ها را به کار ببریم، باید بگوییم که امروز تنها با یک سری ریسک و چالش روبرو هستیم. واقعیت این است که اکنون نه فقط ایران، که بسیاری از کشورهای دیگر در خاورمیانه و آسیا در پی دستیابی به موشک‌های پیشرفته هستند، اما موشک به خودی خود تهدید به شمار نمی‌رود. تهدید ناشی از سلاحی است که این موشک‌ها حمل می‌کنند. طبیعی است که ما با شرکای غربی‌مان هم عقیده هستیم که باید از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی جلوگیری شود، اما امروزه می‌بینیم که غرب در صدد است موشک را به عنوان تهدید معرفی کند. به نظرم این بیشتر شبیه جنگ ستارگان است، اما متاسفانه ایدئولوژی جدید ناتو بر این باور استوار است.
به عقیده نماینده روسیه در ناتو، تهدید موشکی ایران بهانه است که نیروهای مختلف در آمریکا و اروپا، از جمله در اروپای شرقی، از آن برای دستیابی به اهداف خاص سیاسی استفاده می‌کنند. به باور وی، برای آمریکا این یک راه اعمال فشار بر ایران و همچنین روش افزایش نفوذ خود در اروپا است. اروپای غربی از این طریق برای ایجاد همبستگی داخلی استفاده می‌کند و اروپای شرقی آن را بهانه‌ای برای جلب امتیازهای مالی و سیاسی قرار داده. دمیتری راگوزین طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو گفت:
بیایید وضعیت را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر نکنیم. مسئله ایران را به بن‌بست نکشانیم و از این کشور به عنوان دشمن نام نبریم. آمریکایی‌ها می‌گویند که ایران تهدید اصلی است، اما نظر ما این نیست. ما بر این عقیده ایم که باید تهدیدهای موشکی را درست بسنجیم. اطلاعاتمان از جمله اطلاعات امنیتی را مبادله کنیم، دریابیم که تهدیدها از سوی چه گروه یا کشوری متوجه اروپاست و آن وقت تصمیم بگیریم که مشترکاً باید چه کار انجام دهیم. مراکزی که تهدید واقعی به شمار می‌روند اکثرا در شرق قرار دارند، یعنی از لحاظ جغرافیایی به روسیه نزدیکتر از اروپا هستند. روسیه حاضر است با غرب همکاری کند. از سوی دیگر غرب نیز نمی‌تواند برای حل مشکلش روسیه را نادیده
بگیرد. اظهارات نماینده روسیه در ناتو همزمان با دیدار رئیس جمهور این کشور با رهبران فرانسه و آلمان منتشر شد. در پی این دیدار، دمیتری مدودف از آمادگی خود برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که ماه آینده در لیسبون برگزار خواهد شد خبر داد. لئونید ملیچین تحلیلگر سیاسی از این تصمیم مسکو استقبال میکند و به رادیو فردا میگوید
همکاری روسیه و ناتو کاملا بستگی به موضع روسیه دارد. روسیه نباید نگران این همکاری باشد. زمانی که مردم و سیاستمدارانمان خاطرات دوران جنگ سرد را پشت سر بگذارند، متوجه خواهند شد که این همکاری کاملا با منافع ما سازگار است و باید از مدت‌ها پیش دنبال آن می‌بودیم. ممکن است تهدید موشکی ایران واقعا بهانه باشد، اما ما باید از این بهانه استفاده کنیم و دستی را که ناتو به سوی ما دراز کرده بفشاریم. اگر ما اینقدر مقاومت نمی کردیم، تا کنون حتی می توانستیم شریک راهبردی برای ناتو یا حتی عضو این پیمان باشیم.
همکاری روسیه و ناتو پس از جنگ روسیه و گرجستان متوقف شده بود، اما به دنبال راه‌اندازی مجدد روابط میان مسکو و واشنگتن از سر گرفته شده است. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو در تازه ترین اظهار نظرش گفت به همکاری مثبت با روسیه خوشبین است و از مشارکت این کشور در سپر دفاع ضد موشکی جدید اروپا که به گفته وی با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی موشکی ایران ایجاد می شود استقبال خواهد کرد. آن رایسکا رادیو فردا.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید در ساعت 12:30 به وقت تهران. تا این لحظه همراه ما بودید، سپاسگزارم. حالا وارد بخش دوم مجله نیمه شب میشیم به اتفاق همکارم محمد رضا کاظمی که خبرهای تازه رو به استودیوی خبر آورده.
درود و شب بخیر. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی مقدم روز سه‌شنبه گفت پلیس نگران است که اجرای این طرح مانند طرح سهمیه بندی بنزین پلیس را غافلگیر کند. در تابستان 86 در پی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در برخی از شهرهای ایران اعتراضات مردم به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را رفراندومی ملی در ابراز وفاداری و اعتماد به نظام اسلامی خواند. آقای خامنه ای که به قم سفر کرده روز سه‌شنبه در یک سخنرانی همچنین گفت هوشیاری مردم در مقابل آنچه که وی فتنه 88 خواند موجب واکسینه شدن کشور در مقابل میکروب های سیاسی و اجتماعی شد. مادر یکی از دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران میگوید دادگاه این دو روز 15 آبان برگزار خواهد شد. سه آمریکایی به نام های شین باور، سارا شورد و جاش فتال مرداد ماه سال گذشته به هنگام کوهنوردی در مناطق مرزی میان ایران و عراق توسط ماموران ایرانی بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی این سه را به جاسوسی متهم کردند، ولی چند هفته پیش سارا شورد را آزاد کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق زنان در عربستان سعودی انتقاد کرد. این نهاد مستقر در نیویورک در گزارشی نوشت دادگاه‌ها در عربستان به مردان اجازه می‌دهند تا مانع از ازدواج دختران یا زنان خانواده‌شان شوند، آنها را به ازدواج وادار کنند و یا فرزندانشان را از آنها بگیرند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از سیاستمداران آلمانی خواست تا به جای استفاده از موضوع مهاجرت برای منافع سیاسی به ترک‌ها برای ادغام در جامعه آلمان کمک کنند. و سازمان ملل اعلام کرد نماینده ویژه این سازمان در عراق از یک انفجار جان سالم به در برده است.
سپاسگزارم. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید از همکارم محمد رضا کاظمی. اما اگر شما هم از اون دسته از شنوندگان رادیو فردا هستید که برنامه صدای شما صدای فردا رو این هفته از دست دادید، حالا فرصت مناسبی هست که بازپخش این برنامه رو بشنوید. کاری از همکارم ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرش حسنیا که اخبار اقتصادی رو در رادیو فردا دنبال میکنه کنار من در استودیوست. حضور آرش در استودیو نشان میده که موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا یک موضوع اقتصادی.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند: خانم مژده، آقای محسن و آقای جهانی، که از هر سه شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد امروز یارانه هاست. روز دوشنبه رسانه‌های ایران از پرداخت سرانه 81,000 تومان یارانه نقدی در سه استان شمال شرق ایران خبر دادند. در اینجا اجازه بدید که نخست همکارم آرش حسنیا توضیح بیشتری در این زمینه بده و نخستین سوال رو با شما در میون بگذاره. آرش، با سپاس از تو که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید.
همونطور که شما اشاره کردید، آقای احمدی نژاد روز دوشنبه زمانی که سفر کرده بودن به استان اردبیل، از واریز شدن اولین قسط یارانه‌های نقدی در روز سه‌شنبه خبر دادن و روز دوشنبه هم آقای مرادی که مدیر عامل سازمان هدفمندسازی هستن رقمش رو اعلام کردن که ظاهرا اعلام شده که 81,000 تومان پرداخت میشه. اما نکته این هستش که تمام این اخبار و این اطلاعاتی که ما داریم باز کمکی به روشن شدن موضوع نمیکنه. از چه بابت؟ از بابت این که معلوم نیست این رقمی که اعلام شده، چون که مدت ها بودش که مردم انتظار داشتن که رقم یارانه پرداختی رو بدونند، امروز اینطور به نظر میاد که این رقم اعلام شده. اما وقتی که ما حاشیه های این خبر رو میبینیم و اون اما و اگرهایی رو که مسئولان اعلام میکنن مشاهده میکنیم، باز میبینیم که اتفاق خاصی افتاده. یعنی گفتند که این 81,000 تومان پرداخت شده به افراد، اما معلوم نیست که این برای یک ماه هست، دو ماه هست، سه ماه هست یا چهار ماه هست. با این حساب شما متوجه نمیشید که باز رقم یارانه نقدی به چه میزان هست. ضمن این که قرار بودش که در 9 استان این اتفاق بیفته که ظاهرا بر اساس این آخرین اطلاعات و اخباری که ما داریم در 3 استان،
تنها در 3 استان
های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی آغاز میشه این پرداخت یارانه ها. اما فکر میکنم که کماکان مخاطبان این اجرای این قانون و کسانی که به طور واقعی درک میکنن تغییرات بعد از اون رو که همون مردم هستن، هنوز نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته، کما اینکه فکر میکنم که حتی کارشناسان اقتصادی هم نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته.
اگر موافق هستی آرش، همین مسئله رو با سه شنونده رادیو فردا در میون بگذاریم که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردن. خانم مژده، توضیحات همکارم آرش حسنیا رو شنیدید. نظر شما درباره پرداخت یارانه‌های مستقیم به مردم چیست؟ بفرمایید خانم مژده.
از دیدگاه من، حکومت طی 30 سال گذشته چه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگی، دوستی و برادری خودش رو به مردم ایران ثابت نکرده. حالا در این یک مورد من به شخصه نمیتونم اعتماد کنم که به نفع مردم تمام خواهد شد. اگر که دولت ایران و حکومت ایران میتونست قیمت‌ها رو ثابت نگه داره و جلوی گرانی رو بگیره، ما واقعا ممنونش بودیم و این به مراتب بهتر از قضیه یاران ها بود. ولو این که من خوشحالم که سالخوردگان، بیماران، از کار افتادگان، بیکاران و اونایی که حتی پول نون خریدن رو هم ندارن، شاید با این 40,000 تومان بتونن یه گوشه ای رو، دردی رو دوا کنن در ما. حالا به فرموده آقای آرش معلوم نیست که برای چه مدت خواهد بود. ولی در واقع عواقب منفی این قضیه اینه که یکی این که قشر عظیمی از مردم ایران شاید نمیدونن که دولت‌ها و حکومت‌ها مدیران یک کشورن، نه صاحبان و مالکان اون کشور، و این قضیه یارانه ممکنه که یک سوء استفاده سیاسی ازش بشه، یک نوع سرسپردگی در بین بعضی از اقشار مردم نسبت به دولت به وجود بیاره و به مناعت طبع جامعه آسیب بزنه. و مورد دیگه این که همین طرح یارانه ها یا چیزی مشابه این بنفیت مثلا در انگلیس با شکست مواجه شده، به خاطر اینکه دریافتن که باعث رخوت و کاهلی و بیمیلی به کار در جامعه میشه و الان دارن کاهش میدن و الان دارن اینا رو محدود میکنن. حالا چرا حکومت آقای احمدی نژاد از حالا داره شروع میکنه این کار رو انجام میده، من نمیدونم. و بعدم این که در مجموع قضیه یارانه ها یک کار بنیادی نیست و کمکی به اقتصاد ایران، کمکی به رشد و شکوفایی اقتصاد ایران یا کمکی به مسدود کردن ویرانی های اقتصادی ایران نخواهد کرد از دیدگاه من.
سپاسگزارم. نظر خانم مژده رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدیم. در اینجا میریم نظر آقای محسن رو سوال میکنیم. آقای محسن، نظر شما در رابطه با یارانه ها و آغاز پرداختون در سه استان شمال شرق ایران. نظر شما رو در این زمینه میخواستم جویا بشم. آقای محسن بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که بحث یارانه ها باید برگردیم فیدبکش رو ببینیم که وضعیت پرداختش و شکل اجراش به چه ترتیب بوده. اصل بحث یارانه ها در واقع اصلیه که به اون شکلی که قانون تصویب شده به نظر میاد که مفید و مؤثر خواهد بود برای جامعه ما. اون چیزی که این قانون رو تصویب کرده، قانونیه که اگر به شکلی که نص سریع قانون اجرا بشه به طور قطع مؤثر و مفید خواهد بود برای از بین بردن فاصله طبقاتی دهک‌های جامعه ما. منتها این که نحوه اجرا و زمان اجرای اون به چه ترتیبه از نظر من مورد مهمیه که فکر می‌کنم دولت بهش توجه نمی‌کنه و علاوه زمان اجرا با توجه به تحریم‌های اقتصادی که ما الان دچارش هستیم، ماجراجویی سیاسی که آقایون تو دولت انجام میدن و برگشت اون تو مسئله وارداتمون، تو مسئله اقتصاد کلانمون از یه طرف و بی‌ثباتی شدید سیاسی که الان جامعه رو فرا گرفته، علل خصوص کاهش مقبولیت دولت به شکل حادش، اینا در واقع زمان اجرا رو به نظر زمان مناسبی نمیدونن. رابطه با نحوه اجرا تو دوره‌ای هستیم که دولتمون بدنه کارشناسی بسیار ضعیفی داره، عموما تصمیمات حلقه ساعت رو بدون کارشناسی انجام میگیره. این سیستم نظر خانم مجری کاملا قبول دارم که یه جوری باعث رخوت اقتصادی هم میشه و یه عده‌ای رو دوباره به سیستم وابستر میکنه، مجذوب‌تر میکنه و متاسفانه نتیجه اونجوری که دلمون میخواد نمیشه.
نظر آقای محسن رو شنیدیم. در اینجا همکارم آرش حسنیا.
راستش همونطور که آقای محسن و خانم مجده هم اشاره کردند، فکر میکنم که اساسا بعد از این همه بحث و گفتگویی که راجع به درست بودن اصل این که به هر حال باید قیمت‌ها در یک اقتصاد واقعی بشه تا اینکه هم جلوی رانت‌خواری‌ها گرفته بشه، شفاف بشه اطلاعات اقتصادی و به هر حال نمیشه اون سیستم رو ادامه داد، همه توافق داریم. اما بحث بر سر این هستش که چه مجری و به چه شیوه‌ای قرار هستش که این اتفاق بزرگ رو در اقتصاد رقم بزنه. برای اینکه به نظر میادش که در دوره‌ای به سر می‌بریم که دوره مناسبی برای چنین اتفاقی نیست. اقتصاددونای زیادی هم راجع به این قضیه صحبت کردن، اینکه اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود تورمی شده و ذخایر ارزیمون ذخایر مناسبی نیست و مهمتر از همه اینها به نظر میاد که یک شکاف نسبتاً عمیقی بین بخش عمده‌ای از جامعه و دولت وجود داره که این دولت رو کارا و مشروع نمی‌دونن و همین‌ها مقاومت ایجاد می‌کنه که مردمی که مخاطب اجرای این قانون هستن در برابر اتفاقاتی که پس از این اجرای این قانون میفته مقاومت از خودشون نشون بدن. ضمن اینکه همونطور که آقای محسن هم اشاره کردن، واقعاً بخش عمده‌ای از کارشناسان و بدنه دانشگاهی همراه با این دولت نیستن، به ویژه بعد از اتفاقات پس از انتخابات پارسال بخش عمده‌ای از کارشناسان اقتصادی یا ترجیح میدن که سکوت بکنن یا ترجیح دادن که به هر حال کناره‌گیری بکنن از فضای عمومی و این خیلی میتونه خطرناک باشه برای دولتی که قرار هستش برنامه‌ای به این بزرگی رو اجرا بکنه. من یه نکته‌ای رو اشاره بکنم که تو فرمایشات خانم مجده بود و اون این که شاید به نوعی دولت هم این کار رو داره تکرار میکنه. یعنی ما مدام شاهد هستیم که دولت تنها یک روی سکه هدفمند کردن یارانه‌ها رو نشون میده و اون همین بخش پرداخت یارانه نقدی هست که بخش شیرین ماجراست. اما این برنامه یک روی دیگه‌ای هم داره که اتفاقا بخش تلخ ماجرا اونجاست و دولت همیشه اون رو پنهون میکنه. توجه داشته باشید که دولت قرار نیست که از جیب خودش چیزی رو به مردم بده. یعنی این اتفاقا آقای احمدی نژاد من دیدم که روز دوشنبه در جمع مردم استان اردبیل اشاره کردن که دولت هم کمک میکنه. حالا
روز
که
یکشنبه بود.
روز یکشنبه بله. حالا که این کمک دولت نیست، در واقع قرار هستش که قیمت‌ها ابتدا افزایش پیدا بکند به اندازه‌ای که اون درآمدی که دولت از این محل در نظر گرفته که 20000 میلیارد تومان هستش، مجلس اون رو تصویب کرده، تامین بشود. از محل افزایش قیمت بنزین، آب، گاز، برق و سایر کالاهایی که مشمول یارانه‌ها هستند، این یارانه‌ها به مردم پرداخت بشه. یعنی این رو اشتباه نکنیم که کمک دولت نیست. ابتدا قرار است که قیمت‌های افزایش پیدا بکنند، از محل افزایش اون قیمت‌ها هستش که دولت این یارانه‌ها رو پرداخت می‌کنه. از همین رو هم هستش که بسیاری از اقتصاددونها خیلی نگران هستند نسبت به آثار تورمی که اون افزایش قیمت که از اون تحت عنوان شوک قیمتی یاد می‌کنن بعداً چه اتفاقاتی رو در پی خواهد داشت، مثلا چند برابر شدن قیمت برق، چند برابر شدن قیمت آب و سایر کالاها.
آره آرش اشاره کردید شما به افزایش بهای برق و سایر کالاها. در برخی از استانها خبرگزاری های ایران گزارش دادند که مشترکان برق در تهران مثلا در اواسط مهر ماه با افزایش شدید بهای برق مصرفی روبرو شدند و حتی گفتند که قرضهایی بین 150، 200 و حتی 220 هزار تومان دریافت کردن. از سوی دیگه باز گزارش های منتشر شده درباره بهای نان که میتونیم بگیم که غذای اصلی هست برای ما ایرانیان که نمیشه گفت که غذایی رو بدون نان بخوریم. این مسئله افزایش بها و همین مسئله یارانه ها و افزایش تورم، اگر اجازه میدی مراجعه کنیم به شنوندگانمون ببینیم که نظرشون چی هست، بعد باز منتظر نظر تو خواهیم شد. آرش خانم مجد، سوال من رو شنیدید، رابطه ای که بین پرداخت یارانه ها و احتمالاً افزایش بها و تورم هست رو شما چگونه میبینید؟
آقای خاکزاد، من همین امروز یک عکس بسیار زیبا و گویایی در سایت خود همین رادیو فردا دیدم، خانومی که چند تا نون بربدی رو در آغوشش گرفته بود و یاد مردمی افتادم که حتی سالها پیش قبل از این داستان یارانه ها خیلی از مردم ایران واقعا توان خرید نون یا گوشت ندارن. مثلا میرن در یک قصابی میگن که 100 تومن گوشت بده و اون 100 تومن هیچ چیز نیست، هیچی نمیشه، خود اون قصاب نمیتونه به اندازه 100 تومن گوشت رو توی ترازو بگذاره. داستان این یارانه ها اینه که 50% درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به مردم پرداخت میشه، 30% رو تولید کنندگان و 20% رو دولت میگیره. در واقع از قبل این قیمت ها افزایش پیدا کرده، چه آب، برق، گاز و انرژی بنزین، و شما میدونید که در ایران متاسفانه تورم به صورت زنجیره‌ای بالا میره، یعنی وقتی که بنزین گرون میشه گوشت هم گرون میشه، نمیدونم لباس هم گرون میشه یا کرایه خونه ها بالا میره. خب این طبیعتاً کمکی به مردم نمیکنه و از قبل، یعنی حتی قبل از اینکه اولین پرداخت ها صورت بگیره، اقتصاد رو لرزونده و قیمت ها رو دوباره بالا برده. بعدم اینکه همین دولت و تولید کنندگان که بخشی از دولت هستن دارن 50% رو روی هوا شکار میکنن. اون 50%ی که به مردم برمیگرده در واقع فشاری هست که از قبل روی دوش خود مردم گذاشته شده.
سپاسگزارم، نظر خانم مجده رو شنیدیم. ارتباط ما که با آقای جهانی شنوندمون در ایران قطع شده بود برقرار شده، اجازه بدید که نظر آقای جهانی رو بشنویم. آقای جهانی درباره یارانه ها خانم مجده و آقای محسن صحبت کردن، بخشی از گفته های دو شنونده رو شما شنیدید و بخشی از اون رو نشنیدید، ارتباط ما با شما قطع شده بود، حالا منتظر نظر شما هستیم. بفرمایید آقای جهانی.
نظر میشم که تماس مقرد شده، من الان اصلی هستم، چون که خانم مجد اینجوری فرمودن، آقای محسن اونجوری فرمودن، قبول دارن یه سری مشکلات وجود داره، ولی باید هم به نظر من یارانه‌مون باید برداشت بشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اون سوبسیدی که دولت در قبال خرید گندم انجام میده، گندم از کشاورز میخره 330 تومن، آرد تحویل نونوا میده چقدر؟ کیلویی 10 تومن. خب این ضایعات زیاد میشه، اسراف زیاد میشه. ما ایرانیان هیچ چیزی به هنر نمیخوریم که سیر بشیم، ما باید بخوریم که تموم بشه. من اینجا با اصلا خیلی کار کردم، با سنگیا کار کردم، با سوریا کار کردم، اونجا رفتیم دو بارشون بازار خرید، سوری بود که میوه رو دونه میخریدن، ولی ما ایرانی ها چی صندوقه میخرید. ما ایرانی هم اسراف داریم. این هدف من کردن یاران ها جدای اسراف ما را میگیره. به نظر من هدف من کردن یاران ها برنامه خیلی خوبی که دولت اجرا میکنه، اجرا کرده.
نظر آقای جهانی رو هم شنیدیم. ادامه بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. همکارم آرش حسنیا پیش از اینکه نظرش رو بیان کنه، نظر محسن رو هم جویا میشیم. آقای محسن بفرمایید.
خدمت آقای جهانی عرض کنم که اون ملتی که صندوقی میوه میخریدن و من دیگه نمیشناسم. الان این ملت بسیار تحت فشارن و حالا درست دونه‌ای نمیخرن ولی بسیار با دقت خرید میکنن. اما بحث این که حالا مسئله تورم چه تأثیری رو جامعه ما میذاره، به نظر من از اون لحاظ که دولت
به صورت شفاف آماری از این میزان گرانی ها نمیده و ما واقعا به صورت کارشناسی نمیدونیم که عملا تاثیر این گرانی چه میزان تورم رو بالا برده. ما واقعا نرخ تورم رو تو جامعهمون نمیدونیم، نرخ بیکاری رو نمیدونیم و نمیتونیم که حتی بعدها هم نمیتونیم نسبت به این دوره درست نظر بدیم، چون عملا عدم شفافیت دولت برای عمده بدن جامعه اثبات شد. در نتیجه نمیشه بعدها به این قضیه نگاه کرد و گفت که این چه تأثیری گذاشت. این که از تورم میبینیم محاسبه یه که خودمون انجام میدیم، یعنی افزایش قیمتیه که خودمون میبینیم و جهش قیمتیه که خودمون باید محاسبه کنیم و حد بزنیم که حالا میبینیم هم که افراد مختلف یکی 30% عنوان میکنه، یکی 40% عنوان میکنه، حالا دولت 9% عنوان میکنه تورم. این تاثیر قطعاً بر قشر پایین و ضعیف جامعه تاثیر بیشتری خواهد داشت و فشار بیشتری بر اونها وارد خواهد شد.
نظر محسن رو هم شنیدیم، همکارم آرش حسنی.
آقای خوشتاد، من می‌خواستم به یه نکته اشاره بکنم که خیلی جالبه، همین فرمایشات دوستان شنوندمون هم در واقع تایید میشه همون چیزی که اول بحث کردیم، اینکه برای اجرای برنامه‌ها و برنامه‌های به بزرگی برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت‌ها نیازمند اعتماد ملتشون هستند. یعنی مردم باید توجیه بشن، بدونن که چه اتفاقی داره میفته، ابعادش رو بشناسن، مثبت و منفیش براشون گفته بشه، درست هم گفته بشه، عدد و رقم‌های صحیح هم به اونها داده بشه، بعد ازشون خواسته بشه که حالا که ما این رو برای شما شرح و بسط دادیم و به ما اعتماد دارید به عنوان دولت، به عنوان نماینده خودتون، حالا با ما همراهی بکنید که این برنامه رو ما اجرا بکنیم برای رسیدن به این نقطه‌ای که هممون قبول داریم. این که دوستان مرتبم دارن توی صحبتاشون هستش نشون میده که اون اتفاق نیفتاده، یعنی همون چیزی که کارشناسان میگن که شرایط بدی هست، دولتی نیستش که مردم اون رو مقبول بدونن، مشروع بدونن و کارآمد بدونن. این دقیقاً نشون داده میشه، یعنی توی فرمایشاتی که آقای محسن داشتن از بی‌اعتمادی که معلوم نیست دولت میخواد کجا ببره، یا اینکه ما امروز در حالی داریم ما همدیگه صحبت میکنیم که ما باید همه چیز این برنامه رو بدونیم، اما تقریبا هیچ چیزی از این برنامه نمیدونیم و همه چیز مبهم هستش. و اشاره‌ای که شدش نسبت به اینکه کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنن که ممکنه که این شوک قیمتی که وارد میشه بعد از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ تورم رو 60-70% افزون بر اون چیزی که الان وجود داره، که حالا گزارش بانک مرکزی میگه نزدیک 10%، اقتصاددانای مستقل میگن بالاتر، حالا هر چقدر که هستش، ارزیابیش این هستش که میتونه تا 60% این تورم رو افزایش بده. این در حالی اتفاق میفته که همونجوری که شما اشاره کردید، به تازگی گزارشی منتشر شده از بودجه خانوار شهری و روستایی در ایران که رئیس مرکز آمار هم اون رو اعلام کرده که مقام رسمی و دولتی هستش، و نشون میده که در سال 88، نه سال 89 که ما الان درش هستیم، در سال 88 هزینه ماهانه هر خانوار 4 نفره شهری 826,000 تومان بوده. حالا شما حساب بکنید که این هزینه بعد از افزایش قیمتهایی که ما انتظار داریم پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها، این هزینه خانوار شهری 4 نفره از 826,000 تومان به کجا میرسه؟ ضمنی که توجه داشته باشید در همین گزارشی که اعلام شده از بودجه و هزینه درآمد خانوار 4 نفره شهری و روستایی، متوسط درآمد خانوار 4 نفره شهری ماهانه 780,000 تومان بوده. یعنی همین الان یک خانواده 4 نفره شهری در ایران دخلش با خرجش نمیخونه، یعنی 780,000 بله کسری داره. شما بعد میتونید این رو حالا با تورم سال 89 باز یه افزایشی داشته باشه این ارقام، و بعد از برنامه هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی بکنید که چه شکاف عمیقی بین فقط بودجه خانوار، حالا اتفاقات دیگه‌ای که بعدش میفته رو میگذاریم به روزهایی که میفته و اون موقع بحث میکنیم، چه شکاف عمیقی بینش درآمد و هزینه های یک خانواده معمولی میتونه رخ بده.
در اینجا نظر خانم مجده رو میپرسیم درباره همین افزایش هزینه خانواده ها.
آقای خاکسار، این بی‌صداقتی و عدم شفافیت دولت در سیاست های اقتصادی و همه سیاست های دیگر نکته خیلی مهمیه. اینکه ما کشور فقیری نیستیم، ما کشوری هستیم که نفت داریم و خیلی چیزای دیگه، خیلی منابع طبیعی دیگری داریم که صحبتی ازش نمیشه. چرا واقعا این پرسش بسیار بزرگی است که چرا هزینه سرانه خانوارها باید از سالهای اول انقلاب، شما هم به هر حال یادتون میاد در طول این 30 سال همه ما شاهد رشد قارچگونه گرانی و هزینه ها بودیم، چرا این اتفاق داره میفته؟ و این سوال بسیار بزرگی است و دولت هرگز به مردم خودش پاسخ نگفته، هرگز نگفته که پول نفت کجا میره و پول چیزهای دیگه کجا میره. ما چرا در مقایسه با همه کشورهای دیگری که نفت دارن و یا اونهایی که نفت ندارن یا به هر حال منابع طبیعی رو که ما داریم اونها ندارن، چطور اونها هر روز رو به رشد میرن، چطور اونها هر روز زندگی هاشون ارزونتر میشه، هر روز مردمشون در رفاه بیشتری زندگی میکنن و مردم ما در سختی های بیشتری. این پاسخ بسیار بزرگی است از دیدگاه من. یارانه ها و برنامه های آتی دیگر واقعا دولت، من به شخصه به خاطر اینکه در طول این سالها، در طول این سه دهه اخیر هیچ چیز مثبتی رو ندیدم، هیچ رشد مثبتی رو ندیدم در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و هر چیز دیگری از جانب دولت در این مملکت، شخصا خوشبین نیستم که یارانه ها هم به موفقیت خواهد رسید یا نه.
نظر خانم مژده رو شنیدیم. اجازه بدید که نظر آقای جهانی رو بشنویم، چون مدتی تماس ما با ایشون قطع بود و ایشون کمتر از دو شنونده دیگرمون، آقای محسن و خانم مژده، صحبت کردن. آقای جهانی، نظرتون درباره افزایش هزینه زندگی خانواده ها در ایران و همینطور مسئله پرداخت یارانه ها. آقای جهانی بفرمایید.
قبل از اینکه جواب ندادم، میخوام که جواب خانم مژده رو بدم که میگن پول نفتمون کجاست. بله، هر بشکه نفت 80 دلار میشه. آیا فقط ما فکر میکنیم که همین 80 دلار دیگه حق ملت ایرانه؟ چون که حق اکتشاف دارن، حق استخراج دارن، اصلا پالایش هست، اینا هزینه های هست، هزینه ها رو با اینا بذارن. میگن که بودجه کشور بالفرض میرن مجلس بر حسب 40 دلار. اون 40 دلار حق مردمه، نه 80 دلار. اون 40 دلاری که میاد تصدیق میشه آقا بودجه مملکت به قول معروف فایرزی میشه. اون 40 دلار رو هزینه های جاری حساب میکنن. بالفرض یه مثال میخوام بزنم، من در برج مثلا 500 تومن کار میکنم، آیا این 500 تومن باید پس انداز بشه؟ خب هزینه های جاری هم دارم، هزینه های احتمالی هم هست، این هزینه ها رو کنار بذاریم. نه اون میگه آره پول نفتم کجا رفت، پول گازم کجا رفت، خب این هزینه ها، ساخت پالایشگاه ها، ساخت جاده ها، اینا از کجا میاد؟ هزینه های جاری دولت کجا؟ حقوق عام سفارش کجا میره؟ حقوق وزارت بهداشت کجا میره؟ اینا مگه نباید پول نفت بدن؟ مگه این خدماتی که داره دولت انجام میده مگه نباید از پول نفت، که هیچ درآمدی دولت نداره؟ کشورهای خارجی بر حسب مالیات دارن درآمدشون تامین میشه، ولی کشور ما بر حسب درآمد نفت و گازه. خب این خدماتی که دولت داره انجام میده بر حسب همون درآمد نفته، هم پول نفتمون همونه. ما خدماتی که داریم از دولت میگیریم، پسرمون داره میره تو مدرسه مجانی داره درس میخونه، هزینه‌اش از کجا باید تامین بشه؟ از پول نفتمونه. و هزینه سرانه خانوار، من که میبینم روز به روز، داشت میبینم که روز به روز جایی که دارم زندگی میکنم میبینم اون عادت دارم صد به صد دارم پله پله میرم بالا. حالا نمیدونم جای دیگه چجوریه، به حسب درآمد. من خودم یه روزی درآمدم کم بود، الان روز به روز خدا را شکر داره درآمدم میره بالا. خب این قضیه درسته، یه سری نواقص داره، یه حرف من کردم یارانا که اون باید دولت به جد باید به قول معروف کالا و خدمات باید رقابتی کنه، که سعی کنه کالا و خدمات رقابتی وقتی بشه قیمتا میاد پایین.
سپاسگزارم. آقای جهانی نظرشون رو بیان کردند. در اینجا نظر آقای محسن رو هم میپرسیم و به پایان بحث آزاد برنامه امروز میرسیم. خواهش میکنم آقای محسن کوتاه بفرمایید.
خدمت آقای جهانی عرض کنم که سوال خانم مجری این بود که چرا تو این 30 سال ما اون با وجود فروش نفت، اون رشد توسعه‌ای که بر فرض مثل کشورهای مثل مالزی یا ترکیه، ما الان تو ترکیه رشد 10% در سال رو میبینیم و تو مالزی هم همچین رشدی در واقع میبینیم. میخوام این سوال ازتون میکنم که واقعا ما چرا اون رشد با وجود درآمدهای نفتی و گازی نداریم؟ الان رشد اقتصادی با آمارهایی که خودشون اعلام میکنن 2%, 3% هستش. متشکرم.
سپاسگزارم از خانم مژده، همینطور سپاسگزارم از آقای محسن و از آقای جهانی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم دوستان می توانید که در این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنید. دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم. در انتظار پیام‌های تلفنی شما، پیامک‌ها و ایمیل‌های شما هستیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق آرش حسنیا و همینطور هدیه نقوی که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، واریز یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوارها با پرداخت 81,000 تومان به طور علل حساب در 3 استان شمال شرقی کشور این هفته شروع می شود. به نظر شما پرداخت یارانه های نقدی مشکلی از افزایش بهای اقلام ضروری حل می کند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
با پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، مجله این نیمه شب هم به پایان خودش نزدیک میشه. من فهیمه خضرهدری از اینکه ما رو انتخاب کردید و همراه رادیو فردا هستید سپاسگزاری میکنم. همچنان با ما بمونید و دل به موسیقی انتخابی همکارانم بدید در ادامه این شب و خبرها رو بشنوید از همکارم محمد رضا کاظمی. اگر صدای من رو میشنوید شب شما روشن.